ترامپی که سعی میکرد در خصوص ما ائتلاف با منطقه بسازه، برعکس آقای اوبامایی که ائتلاف با ناتو میساخت، حالا آقای بایدن داره سعی میکنه ائتلاف هم ناتو هم منطقه بسازه، هم با اسرائیل و عربستان، هم با کشورهای اروپایی. در بسیاری از جهان کشورهای مختلف سیاستاشون فرق خواهد کرد، اما در بعضی جاها مثل چین همون سیاست حاکم خواهد بود با شدت کمتر. در مورد روسیه سیاست تشدید خواهد شد، سیاست خصمانه و تنش‌ها بیشتر خواهد شد قطعاً. در مورد عربستان، اگرچه عربستان دوست خواهد ماند و متحد، اما خاندان بن سلمان زیر فشار بسیار زیاد و تهدید جایگزینی توسط بن نایف قرار خواهد گرفت. در مورد ما هم که کاملا مشخصه و عرض کردم. در مورد اسرائیل هم که دیگه گفتن نداره که آقای بلینکن، جیک سولیوان و کل تیم آقای بایدن همه آدم‌هایی هستند که اسرائیل رو به عنوان کشور خودشون میدونن و پاره ای از آمریکا و آمریکا رو از اسرائیل میدونن و در پیشبرد مقاصدشون نباشد در دوره ترامپ، اما سیاست‌ها همچنان بسیار اسرائیلی خواهند ماند، بسیار بیشتر از آنچه که در دوره اوباما ماند.
آقای دکتر، سوال آخر اینه که به نظر شما مجموعه این تحولات و موازنه‌ای که در قدرت‌های بین‌المللی ایجاد خواهد شد یا عدم موازنه، شرایط ایران رو به چه سمتی خواهد برد و بهترین تصمیم و رویکرد در تهران چه خواهد بود؟
ببینید، ایران همواره سرنوشتش در دست خودش بوده. اگر ضرر کرده به خاطر بی‌عملی یا نگاه اشتباه برآورد و ارزیابی اشتباه بوده، اگر سود کرده باز هم به خاطر اقدامات خودش بوده. ایران در مورد آمریکا و غرب همواره فکر میکرده که طرف غربی، اروپایی ها، آمریکایی ها به دنبال حل منازعه هستند، در صورتی که هیچگاه اونها دنبال حل منازعه نبودند. ایران برای همین به تعهداتش همیشه وابسته بوده و انجام داده. این فقط در مورد برجام نیست، در تعهدات قبلی هم همینطور با اروپا، با آمریکا. اما طرف آمریکا و اروپایی هیچ وقت تعهداتشون رو انجام ندادن، چرا که تعهدات اونها شامل برداشته شدن تحریم، تحریم یکی از اسلحه های مورد استفاده طرف آمریکایی است. این طرف ایرانی اگر با ارزیابی درست و اگر با یک پکیجی از استراتژی درست و سیاست‌گذاری های درست دستش رو قوی کنه، این آمریکا با اون مشکلات داخلی، با یک فرمول کاملا شناخته شده دموکرات ها در مورد ایران که قبلا عرض کردم، بسیار بسیار قابل شکست طرف آمریکایی. طرف ایرانی بایستی روی زمین هم در مورد تهدیدات سخت، هم در مورد به ویژه جنگ نرم و هم در حوزه نیمه سخت اقتصادی سیاست گذاری های درستی انجام بده تا با اعمال فشار و ایستادگی ما در بهترین نقطه ممکن برای تقابل با استراتژی مهار آمریکا قرار داریم. بله. در نقطه ای که آمریکایی ها پیوسته دستشون حداقل برای یکی دو سال آینده در حال ضعیف شدنه و طرف ایرانی اگر درست بازی کنه، اون وقت قطع به یقین هر روز دستش در حال قوی شدنه. اگر درست بازی نکنه، اون وقت در حقیقت حتی اگر هیچ اقدامی روی زمین انجام نده، هیچ کاری نکنه، نه مثبت نه منفی، وضعیت همینطوری میمونه، کمی هم به لحاظ اقتصادی حتی بهتر هم میشه. اما اگر بد بازی کنه، یک فرصت سوزی بسیار بد در بدترین زمان رو کرده، به جهت اینکه الان زمانی بسیار طلایی است برای اینکه طرف ایرانی میتونه طرف آمریکایی رو به عقب بزنه و فرمول استراتژی مهار که تنها فرمول اینها برای پرداختن به ایرانه و از زبان اواخر دوره بوش و اوایل دوره اوباما ایجاد شده و همواره ادامه داشته حتی در ذیل حکومت آقای ترامپ، الان زمانی است که میشه این فرمول رو ابتر کرد و از بین برد. بخش تهدیدش رو از بین بردیم، مونده تقریبا البته بی اعتبار کردیم، البته اونها دستشون رو بالا نبردن، دارن ترمیم میکنن، ما برای اون بعد سیاست گذاری های چندگانه داشته باشیم. در حوزه تحریم ها هم باز دوباره یک پکیجی از سیاست های بسیار درست کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی اتخاذ بشه که میشود این اسلحه رو هم کم اثرتر از همیشه کرد و در نهایت بعد از چند سال خنثی سازی کرد. میشود در یک فرمول درست ظرف دو سال حدوداً 1 تا 2 سال کلاً این استراتژی آمریکایی‌ها رو ابتر کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر خوششش. شما میگید زمان طلایی وجود داره، آمریکایی‌ها رو میشه بازیشون رو خوند، آمریکای ضعیف شده فرصتیه که میشه اونها رو به عقب راند. خیلی ممنونم آقای دکتر خوششش از اینکه با برنامه بحث روز صحبت کردید. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خب برگردیم به استودیو با خانم عبدالوند، بخش پیامکی رو هم ببینیم که اگه گزارشی هم از پیامک رو بله بگید کدام گزینه رو بیشتر جواب دادن.
بیشتر شنونده ها که گزینه 4 رو زدن، سوالاتی هم داشتن هم از آقای خوششش هم از آقای قدیری که اصلا
آقای خوششش به خداحافظی کردن،
بله تشریف بردن، حالا میسپاریم آقای قدیری. سوال ما از شنوندگان عزیز اینه که بزرگترین چالشی که بایدن بعد از ریاست جمهوری با آن روبروست کدام گزینه است؟ گزینه 1 بحران کرونا و افزایش مرگ و میر با وجود کشف 2 واکسن، گزینه 2 ورشکستگی کسب و کارها و بحران اقتصادی، گزینه 3 جنگ‌های داخلی آمریکا و شکست ابرقدرتی این کشور در مجامع بین المللی، گزینه 4 هم همه موارد. باز تکرار می‌کنم 3900 سامانه ارتباطی ماست. پاسختون رو تا ساعت 15 فرصت دارید که برامون ارسال بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر قدیری. اگه موافق باشید با اون بخشی شروع کنیم که آقای در واقع خوششم هم به اون اشاره داشتن. دولت بایدن، البته در مورد کابینه هم میشه صحبت کرد ولی فکر میکنم یه برنامه مستقل بخواد. خانم عبدالوند، از آقای قدیری میخوام بپرسم که بایدن تصمیم به اصلاحاتی داره در حوزه داخلی و هم در حوزه مسائل خارجی، به نظر شما چه نتیجه به دست خواهد داد اصلاحاتی که میخواد انجام بده و آیا اصلا شرایط برای ورود به این اصلاحات وجود داره یا خیر؟
ببینید، هر دولتی که سر کار می آمده است، چه در بدو ورود چه حین کار، همیشه محور در واقع ادعاهای خودشی بود که ما داریم اصلاح می کنیم و شرایط رو بهتر می کنیم. یعنی ما فکر نکنیم که رؤسای جمهور قبلی که مثلا انقدر رو اصلاحات تأکید نداشتند، دنبال اصلاحات و پیشرفت و ارتقای کشور خودشون نبودن. آقای اوباما که اساساً اومد بر سر کار با شعار چینج، تغییر، اومد سر کار و به همین خاطر میخوام به این نکته شما رو توجه بدم که اینکه فردی روی کلمه اصلاحات تاکید بکند یا نکند، در واقع داره تمام تلاشش رو میکنه و هیچ تأثیر روی تلاش او نداره. ما باید ببینیم که فارغ از ادعاها، فرد چه ابزارهایی داره برای پیشبرد اهداف خودش، که تو بخش اول صحبتم عرض کردم پرونده های حالا جالب بود، روز حالا تیتر نشریه تایم نشریه دیوان روز اول تصویر رو ترسیم کرده بود که آیه بایدن تو اتاق بیزی کاخ سفید
همون لغو فرمان‌های اجرایی
روی میزش پر پرونده های تلمبار شده.
یه کار نمادین بود یا اینکه واقعا
یه تصویر نمادینی بود که خب در واقع واقعی نمایی از واقعیت همه جامعه بود، چقدر او با مشکلات متعددی و تلمبار شده و تجمیع شده ای مواجه خواهد بود. و این ابزارهاست که این اهرم‌های فشاری که روی او هست و ابزارهای قدرتی که داره، حاصل جمع این دو و کشاکش بین این دو ما رو به این نتیجه میرسونه که چه آینده‌ای رو در واقع میتونیم متصور بشیم برای دولت‌های بایدن، که آقای خوششش به خوبی و درستی تو حوزه‌های مختلفش اشاره کردن. من دیگه نیازی نمیدونم تأکید بکنم چون مورد تایید بنده هم این فرمایشات و نکته اضافه‌ای و نکته ایشون ندارم.
مشخصاً آقای دکتر قدیری، به هر حال اون آرایی که بایدن رو در واقع به کاخ سفید فرستادن، در این حال یک جمعیت انبوهی هم مخالفین. فکر میکنید بعضیا میگن حتی در امریکا شاهد یک دولت دو ملت هستیم، این موازنه داخلی امریکا رو به چه سمتی خواهد برد؟
برخی همین نکته اینه که برخی به اون در واقع رکورد، حتی رکورد در کل تاریخ امریکا نبود، از 1900 به این ور رکورد میزان آرا رو زد. برخی فقط به اون وجه آرای بسیار بالای بایدن اشاره میکنن و میخوان نشون بدن که ما با چه رئیس جمهوری، با چه پشتوانه بزرگی مواجهیم، در حالی که یه طرف قضیه هم اینه که چقدر هم بی سابقه بوده اینکه نفر دیگر و نفر بازنده انتخابات با این حجم انبوه هوادار و رأی.
شما تحلیلتون چیه از
جامعه؟ کاملا جامعه دو قطبیه، جامعه دو قطبیه و اونجور که من الان یه حساب سرانگشتی کردم دیدم اختلاف در واقع 9% آرا وجود داره بین آرا، این خیلی رقم کمیه 9%، و تو مجمع نمایندگان هم الکترال هم مجمع برگزینندگان الکترال هم تفاوت 7%. جامعه جامعه دو قطبی از هر لحاظ، دو قطبی دموکرات جمهوری خواه، دو قطبی سفید پوست رنگین پوست، بله، بومی مهاجر، غنی فقیر، یعنی تا قبل از مثلا موضوع جورج فلوید دو قطبی مثلا رنگین پوست سفید پوست بود، تبعیض نژادی بود. در جنبش وال استریت ما بحث فقیر و غنی رو داشتیم، اون 1% ها و 99% ها. الان بدون اینکه پرونده های قبلی حل شده باشه، بدون اینکه گسل های قبلی از بین رفته باشه، گسل جدیدی به نام بحث تقلب انتخاباتی و شبهات انتخاباتی و دو قطبی سیاسی بی سابقه ای هم، حالا باز من میگم بی سابقه، نه در بی سابقه در تاریخ 300 ساله، بی سابقه در 100 سال اخیر، این هم اضافه شده پرونده های قبلی.
به نظر شما آقای قدیری، آیا دولت بایدن توان عبور یا مهار این گسل ها رو داره یا نداره؟ هرچند شاید زود باشه پیش بینی کردم، ولی گزاره‌هایی که وجود داره میشه در موردش تحلیل داشت.
داره، چیزی که مشهود و آشکار اینه که داره سعی میکنه به سمت تلطیف فضا برود، یعنی وزیر دفاع سیاه پوستی رو انتخاب کرده این کامالا هریس، میبینیم یک فرد رنگین پوست معاون اولشه، یعنی همون سیاست های دوران اوباما که یک رئیس جمهور سیاه پوستی رو، در واقع دورگه ای رو، چون مادرش سفید پوست بود پدر سیاه پوست بود، یک دورگه سیاه پوستی رو آوردن گذاشتن رئیس جمهور به عنوان نماد که سیاهان ببینید شما هم در بالاترین مناصب، یعنی این اقدامات نمادین آشکارا در راستای تلطیف فضاست. اما دو نکته وجود داره، این که این اقدامات نمادین به نحو اتم خودش در دوران اوباما رو ما شاهد بودیم که رئیس جمهور اساسا سیاه‌پوست بود، اما باز این اقدام نمادین اون شکاف‌های، اون در واقع تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا رو،
یعنی توان این تغییرات، توان خونسا کردن اون شکاف‌ها رو نداره.
یک بزکیه دیگه، یک در واقع ترمیمیه، ولی یک تلاش برای ترمیم، ولی انقدر این عمق در واقع زخم زیاده که با این جور کوک زدن ها و بخیه زدن ها و ظاهرسازی ها به نظر من درست نمیشه، کما اینکه نشد. آقای اوباما گفتم نمونه بارزش مثال دولت اوباماست، آقای بایدن هم داره به این سمت میره، ولی گفتم این اقدامات نمادین دوباره یک، یعنی این در ویترین دولت میبینیم این اتفاقا داره میفته، اما در کف جامعه همچنان سیاه پوستا به فجیع ترین وجه دارن کشته میشن. که توی همین قضیه فتح کنگره خیلی جالب بود تحلیلی که خود آمریکایی‌ها تو شبکه‌هاشون شروع میدن، گفتن میدونی چرا انقدر کشته ها تو کنگره کم بود؟ با وجود که خب حمله کردن به دومین ساختمان مهم آمریکا، چرا انقدر کم بود؟ چون همه سفید پوست بودن. اگر سیاه پوستی به 2 کیلومتری محوطه نزدیک میشد، وسط پیشانیش رو نشانه میگرفتن و میزدنش. میخوام بگم این اقدامات نمادین داره صورت میگیره، ولی مسئله اینجاست که این اقدامات قبلا هم انجام شده و نه تنها شکاف برطرف نشده، بلکه به مرور زمان تشدید هم شده. و ثانیاً الان موضوع فقط بس سیاه و سفید نیست، بس سفید و رنگین پوست نیست، گفتم موضوعات دیگری به نام اون جنبش وال استریت، اون پرونده فقیر و غنی 1% هم درسته، اون هم هست. و از اون چیز اضافی تر، بس نکته‌ای که بر این اضافه شده، پرونده تازه باز شده هم که بس انتخاباتیه که یک اپوزیسیون قدرتمندی رو آقای ترامپ داره، یک بازیگر اگر نگیم دیوانه، ولی دیوانه نمایی که میگه آقا مراقب باشید من ممکنه به هر کسی حمله بکنم، و تو ادبیاتش هم این هست فعلا ما گذاشتیم برای بعد ببینیم چی میشه، دوباره بس استیزای ترامپ که مطرح شد همین ادبیات ماز به کار بود. اینها گفتم مجموعه چالش های داخلی آقای بایدنه، که نکته ای هم آقای خوشش مشاری کردن نکته درستی. ببینید الان آقای بایدن در حالی که شرایط اقتصادی آمریکا به خاطر بحث کرونا افت کرده، اما میدیم از اون طرف نه تنها به سمت در واقع اقتصاد ریاضتی و صرفه‌جویی‌های مالی نرفته، بلکه داره گشاده دستی میکنه دولت بایدن و بسته های سنگین مالی ضد کرونایی، محرک اقتصادی، بازگشت به توافقنامه های جهانی مثل پاریس، که خب این یه خورده موتور کارخانه ها رو کند میکنه، چرخ اقتصاد میکنه کند میکنه، یا اگر دوباره بخواد ترمیم کنه رابطه چی با چین، باید نسبت به تعرفه واردات چین امتیازهایی بدهد و تلطیف کنه فضا رو، یعنی در عین اینکه فشار اقتصادی بیشتر شده، از اون ور هم بسته های مالی و ولخرجی های دولت بایدن هم بیشتر شد که ادامه این قاعدتا به گفته اقتصاددان ها دولت یک چالش مضاعفی رو برای دولت بایدن در حوزه اقتصادی رقم خواهد زد.
خیلی ممنونم آقای قدیری از توضیحتون. من میخواستم وارد بحث چین هم بشم، ولی اجازه بدید خانم عبدالوند یه بار دیگه سوال پیامکی رو مطرح کنن و یه فرصت کوتاه میگیریم. فکر میکنم ارتباط تلفنی باید داشته باشیم.
الان شنوندگان عزیز به ما بگین که بزرگترین چالشی که بایدن بعد از ریاست جمهوری با آن روبروست کدام گزینه است؟ گزینه یک بحران کرونا و افزایش مرگ و میر با وجود کشف دو واکسن، گزینه دو ورشکستگی کسب و کارها و بحران‌های اقتصادی، گزینه سه جنگ‌های داخلی و شکست ابرقدرتی این کشور در مجامع بین‌المللی، گزینه چهار هم همه موارد. 3900 تا ساعت 15 هم فرصت دارید که پاسخ‌ها رو برای ما بفرستید.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. آقای دکتر عطا بهرامی کارشناس مسائل سیاسی روی خط ارتباطی برنامه بحث روز هستند. آقای دکتر بهرامی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهرامی. در مورد این صحبت میکنیم که دولت بایدن با مشکلات متناوب و متعددی در حوزه داخلی و خارجی مواجه است. ارزیابی شما رو هم میخوام بشنوم و اینکه ما چگونه میتونیم از این فرصت که آقای خوششش به آمریکای ضعیف شده تعبیر کردن استفاده کنیم.
فکر میکنم شواهد کافی هست که نشون بده ما دیگه با یک نظام تک قطبی هژمونیک طرف نیستیم، به یک نظام چند قطبی داره جایگزین میشه. بله. و الان در واقع برزخ و دوران گذار این نظام هستش که شاید بشه گفتش که در 30 سال گذشته این فرصت در اختیار ایران نبوده. در 30 سال گذشته بعد از جنگ سرد خب آمریکا یک اتاز بود، یه بار با یک جانبه‌گرایی، گاهی با چند جانبه‌گرایی، در هر صورت قدرت اول بود و بقیه قدرت هم زیر سایه این بودن. به همین خاطر ایران توان اتحاد سازی در مقابل آمریکا رو خب خیلی سخت داشت و کارش دشوار بود، ولی الان فکر میکنم خیلی راحت شده این کار و عملا شکاف های عجیبی در اتفاق میفته، هم در اروپا در مواجههشون با آمریکا. انگلیسی ها رفتن سمت آمریکا، اروپای دیگه دارن در واقع بین روسی با آمریکا میخوان موازنه برقرار بکنن، پیمان شانگهای داره خیلی امنیتی میشه و مقابل ناتو داره میسته، جنگ جدال اقتصادی چین با آمریکا خیلی جدی شده و عملا برای ایران فرصت‌های بسیار ممتازی رو ایجاد کرده. این چند جانبه گرایی به این نظام چند قطبی برای ما خیلی فرصت فوق‌العاده‌ای و عملا کارتایی که آمریکا با اون کارتا ما رو اذیت می‌کرد در نظام و رژیم تحریم‌ها جمع شده بود، عملا یه بی‌خاصیت شده به نظرم و هم تحریم خوب در گذشته کار راحتی نبود به خاطر جهانی سازی اقتصاد.
بله.
ولی الان واقعا غیر ممکن شده و الان دیگه تحریم عملا روی زمین وجود نداره و مبادلات 80 میلیارد دلاری سال اخیر ایران نشون میده که ما عملا تحریم اقتصادی نیستیم، فقط تحریم بانکی است. بله.
آقای دکتر بهرامی، اگه در واقع مقیاس جهانی بخوایم صحبت کنیم، امریکای ضعیف شده در ایجاد موازنه های بین المللی چه در واقع عمل کردی میتونه داشته باشه و ما در این حوزه چه فرصت هایی رو میتونیم به دست بیاریم؟
ما باید بتونیم آینده رو خوب تعریف کنیم و با توجه به چشم‌انداز آینده تصمیم بگیریم. ببینید ما در هم در واقع تعامل با غرب منافعی نداریم، این واقعیتیه و تمام تلاشایی که به هر حال توی ایران از طرف تیپی که فکر می‌کردن با غرب میشه تعامل کرد، حالا دیدیم که خروجی نداشته. ایران باید به سمت کانون‌های قدرتی بره، این کانون‌های قدرت نوظهور هستن، پتانسیل‌های بالقوه بهتری دارن و در آینده نظام جهانی جایگاه بهتری دارن. ببینید از سال 2030 عملاً اقتصاد چین میاد جایگزین اقتصاد آمریکا میشه و خودش قدرت اول اقتصادی دنیا. اروپایی هم که خب دارن دست و پا میزنن و عملا چند تیکه شدن، موضوعیت ندارن. توی این نظام جهانی که با این کیفیت هست ما باید از الان از ذخیره زمان استفاده بکنیم و جایگاه بهتری رو کسب بکنیم که خب مذاکراتش هم شده، قرارداد 25 سال با چین و غیره. زمینی که کل دنیا الان به خصوص توی غرب دارن از چین خرید میکنن و در واقع کارگاه جهانی سازی شده چین، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فروشنده چیزی نیستن و در واقع کالای ویژه در اختیار ندارن که به درد ما بخوره.
بله.
توی این نظام جهانی ما منافع کلان و راهبردیمون در واقع حرکت به سمت شرق هستش، نه حرکت به سمت غرب. و این باعث میشه که در نظامی که عملا دلارم که داره مثلا دورش تموم میشه، سوی غیر دلاری اومده و غیره، اون تحریم بانکی حداقلی هم که باقی مونده که به نظر من تحریم اقتصادی ما الان نیستیم واقعا و معادلات مدار نشون میده، تحریم بانکی داره به آخر خط خودش میرسه و عملا توی نظام چند قطبی دیگه بحث تحریم دیگه شوخیه، اصلا دیگه عضویت نداره. شما اولا با یک کشورهای طرف هستید که داره چند قطب میشن و هستی مرکزی ندارن. این تاثیر آینده را، تاثیر چشم انداز آینده است که در واقع معرفه ما را تعیین میکنه و نشون میده که ما کجاها داریم اشتباه میکنیم، کجاها داریم درست میریم. طبق این منطق کاری که ما توی چابهار داریم انجام میدیم که اونو در اختیار هندیا قرار دادیم کاملا اشتباهه و این فقط باعث میشه که هندیا با آمریکایی‌ها بخوان از منابع افغانستان استفاده بکنن که در جبهه مقابل ما قرار دارن و غیر از ما هم راه دیگه‌ای ندارن بخوان به این نقطه دسترسی پیدا بکنن.
من میخوام این رو هم، چون شما وارد بحث چین و روسیه و شرق شدید، الان اختلافات مبنایی بین چینی ها و امریکایی ها در حوزه سیاسی و اقتصادی وجود داره، با روس ها هم به همین ترتیب. فکر میکنید این شکاف ها چه فرصت هایی رو برای کشورهای مستقل و با نفوذ و دارای پتانسیلی مثل ایران ایجاد میکنه؟
این اولا باعث میشه که کارتای فشار بی اثر میکنه. یعنی شما 10 سال پیش اگر تحریم می شدید نمیتونستید خیلی راحت به سمت چین برین، اگرچه باز همچین همکاری میکرد، بانک ویژه ایران تأسیس میکرد، اما در شرایط فعلی باعث میشه که به خاطر اون تنش شدید تجاری که بین چین و آمریکا هست، طبیعتاً این کشورها دوباره یارکشی در نظام جهانی میگردن، دوباره میگردن که کشورها رو پیدا بکنن که با اونا منافع مشترک دارن و در واقع بحث خودشون بیارن بالاتر.
بله.
آقای دکتر،
آقای بهرامی، یه سوال کوتاه هم دارم. اون چه که گفته شد و مشکلاتی که پیش روی دولت آمریکا هست، نمیدونم در مورد کابینه که داره چیده میشه و چیده شده، آیا تحلیلی دارید یا خیر؟ اگه دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
این کابینه که آقای اوباما چیده، که شدت هم صهیونیستی چیدن، این در واقع فقط به دنبال این
بایدن منظورتون بود دیگه؟
بله بایدن. این کاری که در واقع بایدن کرده توی کابینش کاملا یک پیامو داره منتقل میکنه، میگه من میخوام یک نظام چند جانبه گرا داشته باشم، منافع متحدین رو هم به رسمیت میشناسم، به شرطی که رهبری من رو به رسمیت بشناسید. دقیقاً بخاطر مدل اوباما رو دنبال بکنه و یک نظام جهانی که آمریکا توش خیلی خشن رفتار نکنه، ولی فکر میکنه برای این کار خیلی دیره و
یعنی دغدغه مشروعیت و مقبولیت داخلی و بین المللی رو حس کرده.
به شدت دوباره این هستش، ولی خب نظام جهانی الان با نظام جهانی 12 سال پیش خیلی فرق میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. باهاتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خیلی متشکرم، شما خدا نگهدار.
ممنونم. خب خانم عبدالوند، آقای بهرامی هم بحث ما رو کامل تر کردن. بله. در کابینه هم که انگار سوال پیامکی هم داشتیم که در مورد کابینه سوال داشتم.
در مورد کابینه پرسیده بودم که اعضای مسلمان و صهیونیست کنار هم توی کابینه از نظر آقای بایدن که این چیدمان شده چه نظری دارن، که دیگه گفتن دیگه مثلا که واقعا دنبال مقبولیت هستن. من یک بار دیگه سوالو برای شنوندگان عزیزی که رکن برنامه ما هستن بخونم. بزرگترین چالشی که بایدن بعد از ریاست جمهوری با آن روبروست کدام گزینه است؟ گزینه یک، بحران کرونا و افزایش مرگ و میر با وجود کشف 2 واکسن. گزینه 2، ورشکستگی کسب و کارها و بحران‌های اقتصادی. گزینه 3، جنگ‌های داخلی آمریکا و شکست ابرقدرتی این کشور در مجامع بین‌المللی. گزینه 4 هم همه موارد. 30900 سامانه پیامکی ماست. اما سوالی که دوستان خیلی پرسیده بودن از آقای قدیری و کارشناسان که می‌خواستن بریم سراغ برجام و ببینیم آینده چطور میشه، حالا اگر آقای قدیری به ما جواب بدن که نگاه آقای بایدن چه تفاوتی داره و در برجام و چه اتفاقی میخواد بیفته، که ممنون شد.
بله.
قبل از اینکه بحث مذاکره و برجام رو بگم، باید یه گلایه‌ای بکنیم از نگاه برخی مسئولین که یک دوگانه تیم A تیم B یا دموکرات خوب جمهوری خواه بد ساختن و طوری جلوه میدن که حالا دیو چو بیرون رود فرشته براید، یعنی دیوی به نام ترامپ رفت و فرشته و رفیق قدیمی و صمیمی دوره مثلا سفارت ما برگشت. ما یادمون نرفته، یعنی جزء خیلی، این خیلی صحبت عجیبیه. آقای بایدن معاون اول و نفر دوم دولت اوباما بود. بله. هر گلی که
حدود 30 تحریم علیه ایران
27 اون موقع به سر ما زدن بله. همین گلو الان میزنن. یعنی چرا فکر چرا هی ما برای این که در واقع یعنی این آدرس غلط دادن ها یه مقداری تأسف برانگیزه. ما یادمون رفته بدترین اتفاقات ممکن برای ایران زمان آقای اوباما افتاد. برای شما فهرست کنم: ایجاد داعش و پروبال دادن به اون که پدرخوانده تکفیری ها محسوب میشن این دوستان دولت اوباما بایدن نسبت به داعش، ویروس استاکسنت که هدفگیری کرده بود و آسیب های جدی زد به تأسیسات هسته‌ای ما، ترور دانشمندان هسته‌ای ما زمان آقای
دموکرات
ها و شخص اوباما، نه دموکرات ها، چون دولت های عدیده دموکرات ما داشتیم مشخصا
بله.
این دولت
خوش رنگتری نشون بذاره
بله. بله. که حالا باراک به قول باراک حسین اوباما، یعنی کسی که با اسم اسلامی و پدر مسلمان و خدمت شما که سیاه پوستی که حتی به عنوان تو آمریکا مسخرش میگن تو سوسیالیستی بله. یعنی جز جریان سوسیالیست دموکرات ها هم به نوعی بود، فردی که برای اولین بار رئیس جمهوری که به ایرانیان پیام داد، پیام نوروزی داده که خاطرتون باشه، برای رهبر انقلاب نامه خب بیایید اختلافات را حل و فصل کنیم نوشت. تو این دولت ما ترور دانشمندان داشتیم، ویروس استکسنت رو داشتیم، حمله به سوریه رو داشتیم، حمله به لیبی رو داشتیم و بدتر از همه اینها تحریم و فتنه انتخاباتی 88 رو داشتیم که من الان هشدار میدم این انتخاب این دموکرات ها پدرخوان یعنی اساتید براندازی نرم هستن و با آمدن آقای بایدن من احساس نگرانی میکنم نسبت به چالش های احتمالی در انتخابات 1400.
خودشون این بار درگیر این ماجرا شدن دیگه،
ولی از رو نمیرن. همون موقعی که آقای ترامپ میگفت ما دوچار کثیف‌ترین انتخابات تاریخ شدیم، میگفت انتخابات ونزوئلا رو قبول ندارم. یعنی اینا هر رو قرار نیست برن، تلاش خودشون رو میکنن. من میخوام عرض منده اینه که ما گمان نکنیم یک دولت رفت یک دولت رفت سیاست های خارجی به کلی عوض میشه.
بله.
آقای جان کری گفت در مصاحبه گفته بود فرق ما با ترامپ اینه که ما اول اگر می بودیم اول به ایران فشار می آوردیم در حوزه موشکی و منطقه‌ای، اگر ایران عمل نکرد از برجام خارج می شدیم. اشتباه ترامپ این بود که اول خارج شد بعد فشار آورد. یادمون نره این که ترامپ از برجام توانست خارج بشود و هیچ اتفاقی از نظر حقوقی نیفتد، این در واقع عطیه و میراثی بود که اوباما در اختیار او گذاشته بود و قرار نیست رئیس جمهورها اگرچه با هم اختلاف دارن از دستاوردها و میراث همدیگر استفاده نکنن. ترامپ از ظرفیت دولت برجام استفاده کرد و بایدن هم از ظرفیت فشارها و تحریمهایی که ترامپ ایجاد کرده است استفاده حداکثری رو خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر قدیری، کارشناس مسائل بین‌المللی، از آقای خوشچشم هم که تلفنی با ما ارتباط داشتن و دکتر عطا بهرامی ممنونم. خانم عبدالوند در مورد پیامک ها آخرین جملات
ما شنوندگامون منتظر بودن که از آقای قدیری نتیجه برجام ببینن، ولی آقای قدیری سراغ مقدمه ها رفتن. ممنونم. نتیجه پیامک ها که گزینه 4 رو بیشتر پاسخ داده بودن و گفته بودن آمریکا دچار شکست عمیق سیاسی و اجتماعی شده.
خیلی متشکرم از خانم عبدالوند، از شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. تا ساعت 15 میتونید همچنان به این سوال پاسخ بدید به 3900. مجموعه بحثی که مطرح کردیم ما رو به اینجا میرسونه که واقعا ما با یک امریکای ضعیف شده مواجه هستیم، اما این که بتونیم چقدر از این ظرفیت استفاده کنیم، این بستگی به هوشمندی و توانمندی خودمون داره. یادمون نره ایران یک بازیگر مقتدر و تعیین کننده در سطح منطقه و جهان هست. این خودباوری ما رو به خیلی نتایج خوب خواهد رساند. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خداحافظ.
اوقات شما بخیر، ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ایران. ساعت 13:29.43 است. ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه به اتفاق شنونده برنامه زنده پلاک 8 از رادیو ایران باشیم.